صورت پذیرفت برای اولین بار هیئت مرکزی اجرایی به ریاست وزیر محترم کشور تشکیل میشه. خب برای تشکیل هیئت اجرایی ما یه سری اعضای حقوقی داریم که برخی از وزرا و شخصیت ها هستند از نهادهای مختلف و 6 نفر به عنوان عضو اصلی در بین معتمدین باید انتخاب بشه. از بین 30 نفر از شخصیت هایی که وزیر محترم کشور از شخصیت های علمی، فرهنگی، دینی و مذهبی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی از چهره‌های ملی تعیین می‌کنه و به هیئت محترم مرکزی نظارت مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کنه. همینجا جا داره که من از هیئت نظارت مجلس شورای اسلامی و رئیس محترم مجلس شورای اسلامی تشکر کنم. بر این اساس اون 30 نفر دعوت شدند و به حد نصاب رسید. 30 نفر معتمد در بین خودشون 6 نفر رو به عنوان اعضای اصلی و 3 نفر به عنوان اعضای علل بدل انتخاب کردند. در بین کسانی که اعلام نامزدی کردند برای عضویت در هیئت مرکزی اجرایی، بنابراین به حول قوه الهی هیئت مرکزی اجرایی امروز تشکیل شد و بر فرایندهای انتخابات در واقع وظایف قانونی خودش رو اعمال خواهد کرد به ریاست وزیر محترم کشور و انشاءالله در موعد مقرر هم انتخابات برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام حمیدی عضو ستاد انتخابات قوه قضاییه.
وظیفه‌ای که ما در قوه قضاییه داریم اولا پیشگیری از جرائم انتخاباتی هست که خب در قانون احصا شده. تأکید بر این شد که ما یه بار دیگر این جرائم رو هم به اطلاع مردم برسونیم، هم به اطلاع کاندیداهایی که میخوان در انتخابات شرکت کنند و ثبت نام بکنند، پیشاپیش با جرائم انتخاباتی آشنا باشند و بعدش هم اقدامات لازم رو در جهت پیشگیری از این جرائم رو برنامه‌ریزی کنیم، تدبیر کنیم و انشاءالله اجرا بکنیم. در کنارش وظیفه دیگری که قوه قضاییه داره تشکیل و تخصیص شعب ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی هست که خب قطعا این اتفاق خواهد افتاد و ما به روز انتخابات که نزدیک‌تر بشیم از قبل هم شعبی رو در دادسرا و هم در دادگاه‌ها تشکیل خواهیم داد.
کاری از پخش و نظارت رادیو سبا.
درود بر شما یاران همیشه همراه رادیو سبا، وقتتون به خیر و به مهر از اینکه همچنان با ما هستید روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز و رادیو سبا رو برای شنیدن انتخاب کردید. خیلی خوشحالیم و به خودمون میبالیم.
تو یه لحظه، تو یه کلام، اینجا کلمه ها تو رو پرت میکنن وسط یه قصه ناب.
خانم بزرگ، یک قرون برم جایزه میدن، بعد میرفتم کوچه.
آباری کلا، پس بچه به مادرش نه میگه.
خوبترین حادثه میدانم، خوبترین حادثه میدانم.
از شعر تا داستان‌های شنیدنی، اینجا هر حرف یه در وا می‌کنه به یه دنیای جدید. ادبیاتو.
سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شنوندگان ارجمند رادیو سبا. خوش اومدید برنامه ادبیاتو، جایی که قصه و شعر ردیف شده برای تو. امروز قرار سری بزنیم به افسانه های کردستان. خب قبلا هم از افسانه ها و قصه های کردستان نکاتی رو گفتیم، حکایت هایی رو براتون تعریف کردیم. امروز از افسانه ای میخوایم بگیم که فلسفه زمستان رو میگه و عشقی که کم از لیلی و مجنون نداره و میگن که بر اساس واقعیت. در بین برنامه هم مهیا خانم تشریف میارن و نکاتی رو در خصوص ادبیات فارسی براتون میگن. نیم ساعتی کنارتون هستیم.
من مهیام، عاشق فیلم، بازی و صد البته کتاب و شخصیت های توش. امروز میخوام توی یه چشم هم زدن از یه شخصیت تاریخی و جاه طلب شاهنامه براتون بگم. بهرام چوبین، همون سردار ساسانی شورشی که انگار از یه سریال حماسی سیاسی پریده وسط تاریخ ایران باستان. این بشر یکی از بزرگترین سرداران دوران ساسانی بود، اما جاه طلبیش اون رو به اوج و در آخر سقوط برد. داستانش از این قراره. تو زمان شاه هرمز چهارم، بهرام چوبین مأموریت میگیره بره با حمله ترک‌ها و بیزانسی‌ها بجنگه. قهرمانانه میجنگه، یه شیر غول‌پیکر رو میکشه و لشکر دشمنم نابود میکنه. اما شاه حسود میشه، به جای پاداش تحقیرش میکنه و یه خلعت زنانه براش میفرسته. بهرام عصبانی میشه و شورش میکنه و لشکر جمع میکنه و در آخر خودشو شاه اعلام میکنه. یه مدت ایرانو میگیره، سکه میزنه به اسم خودش و اینا، اما بعدش خسرو پرویز با کمک بیزانس برمیگرده و شکستش میده. بهرام فرار میکنه و دیگه هم برنمیگرده، میره به ترک ها، اما آخرش اونجا هم ترور میشه. فکر کن عجب سرنوشتی. بهرام مثل یه ستاره دنباله دار بود، روشن و درخشان، اما زود خاموش شد. خلاصه بهرام چوبین اومد که تاریخ رو تغییر بده و نشون داد جاه طلبی چقدر میتونه خطرناک و جذاب باشه. همین دیگه آخر برنامه. من باز با نکته های طلاییم برمیگردم، اما اینجا ادبیاتو برای تو.
افسانه ایست به اسم پسر صیاد، یکی از اسطوره‌های کهن مردم کرد، به ویژه در مناطق کرمانشاه و ایلام. این داستان نمادی از مبارزه با سختی‌های زمستونه، فداکاری و بیداری بهار و بخشی از گاه شماری محلی کردها هم محسوب میشه. پژوهشگرانی مثل دکتر رضا موزونی این داستان رو اینطور نقل کرده: در یک زمستان بسیار سخت و طولانی، برف همه جا رو پوشونده بود و سرما انقدر شدید بود که زندگی برای مردم سخت شده بود. خانواده یک صیاد به معنای شکارچی دیگه، که خیلی فقیرم بودن، در کلبه کوچیک زندگی میکردن. غذا کم بود، حیوانا شکار نمیشدن و سرما به اصطلاح خون رو در رگها منجمد میکرد. پدر خانواده پیر و خسته به پسر جوونش گفت زمستون انقدر قدرتمند شده که باید کسی با او مبارزه بکنه تا بهار از راه برسه. پسر صیادی جوان شجاع و قوی هیکل بود و تصمیم گرفت به کوه بره و با زمستون بجنگه. در روز 17 بهمن ماه که کردهای عزیزمون اون رو آغاز بهار کردی میدونن، این پسر بار سفر بست و به سمت کوههای پوشیده از برف رفت. شب اول سرما انقدر شدید بود، انقدر دندان شکن بود که پسر صیاد نتونست تحمل بکنه، مجبور شد برگرده خونه. پدرش که تجربه زیادی داشت بهش گفت اگه دوباره بری، برای اینکه خون تو رگات یخ نزنه و بدنت گرم بمونه، یه سنگ بزرگ بردار، اونو روی شونت بذار و تمام شب با اون سنگ روی شونت راه برو. سنگ سنگینه، اما حرکت مداوم بدنت اجازه نمیده که بدنت سرد بشه، بدنتو گرم نگه میداره و از سرما شکست نمیخوری. پسر صیاد فردای اون روز دوباره رفت کوه، یه سنگ خیلی بزرگ پیدا کرد، روشونش گذاشت، شروع کرد راه رفتن. تمام شب تو برف و سرما قدم زد بدون اینکه یه لحظه وایسه. باد سرد میوزید، برف میبارید، ولی پسر تسلیم نشد. وقتی صبح شد و قدرت زمستان رو به ضعف گذاشت، پسر صیاد سنگو محکم به زمین کوبید. ضربه سنگ انقدر شدید بود که زمستون شکست خورد و بهار از خواب بیدار شد. اما پسر صیاد از شدت سرما، خستگی و مبارزه طولانی در اون شب بیمار شد. وقتی برگشت خونه حالش خیلی بد بود. 2 روز بعد این پسر در روز 21 بهمن ماه جان خودش رو فدا کرد و از دنیا رفت. 3 خواهر داشت به نامهای گوربهرام، بزنکول و خاتون زمحریر. اینا نمادهای سرما و زمستانن در فرهنگ کردی. هر کدوم از این خواهرها 3 روز برای برادرشون عزاداری کردند که مجموعاً 9 روز شد. بعد 9 روز در 30 بهمن ماه عزاداری تموم شد و باد گرمی از اعماق زمین برخاست که این باد گرم نشانه واقعی اومدن بهار بود و برفا آب شدن. مردم کرد باور دارن که هر سال آب شدن برفا در نیمه دوم بهمن و خیزش بخار از زمین نتیجه همون ضربه سنگ پسر صیاد. پسر صیاد عین آرش کمانگیر جان خودشو برای نجات مردم و بیداری طبیعت فدا کرد. این افسانه نه تنها داستان اومدن بهاره، بلکه نماد فداکاری، شجاعت و مبارزه با سختی هاست.
زمسان ها چیه پر زیواران ندیده هوره اسرین روان، زمسان ها چیه پر زیواران ندیده هوره اسرین روان، سرما یخ بنا ها مهمانی دنیا پوشایم، مفرزم سامونی مفرزم سامونی.
داستان مم و زین داستانی عاشقانه و جانگداز همپای عاشقانه های مشهور دنیا، روایتی داره از نرسیدن ها و ناکامی ها و سختی های راه عشق. مم چیه؟ کوتاه شده محمد. زین چیه؟ کوتاه شده زینبه. در گویش محلی، مم و زین حکایتیست از ناهمواری های راه عشق که 200 سال قبل از احمد خانی در خطه کردستان ترکیه امروز اتفاق افتاده و حکایت ناکامی های همیشگی عشق در قالب بیت و به صورت شفاهی در میون مردم رواج داشته و سینه به سینه نقل شده و سالها بعد از گذشت این ماجرای تلخ، احمد خانی در قرن 17 میلادی اونو جمع آوری کرده و در اثری منظوم به نام مم و زین اون رو نقل کرده. در زمانهای قدیم امیری بود به نام زین الدین که در جزیره بوتان فرمان روایی میکرد و به میر بوتان شهرت داشت. امیری بود قدرتمند، رشید، جسور و خوشنام که در بذل و بخشش حاتم طایی و در رشادت و جوانمردی رستم زال بود. میر زین الدین 2 خواهر داشت که در زیبایی به سان پریان بهشتی بودند، به نامهای زین و ستی که زیبایی و نجابت آنها زبانزد عام و خاص بود. آنها در اندرونی قصر زندگی می کردند و کمتر کسی توانسته بود آنها را ببیند، اما همه جا سخن از زیبایی و نجابت آن دو بود و خیلی ها در آرزوی دیدار آن دو خواهر بودند. دربار میر جای مردان شجاع و با کیاست بود و در این بین 2 نفر از آنها به نامهای مم و تاج دین از مردان مورد اعتماد درگاه میر بودند که در شجاعت و رشادت نظیر نداشتند. تاج دین فرمانده محافظان و مم نیز یکی از محافظان میر بود. تاج الدین پسر اسکندر از وزرای میر و مم پسر دبیر منشی میر بود. تاج الدین 2 برادر به نامهای عارف و چکو نیز داشت، اما تاج الدین و مم از برادر به هم نزدیکتر بودند. در آن ایام مردم برای جشن عید به باغ و بوستان و دشت و دمن می رفتند و به شادی می پرداختند. هیچ کس در منزل نمی ماند. در یکی از این مراسم تاج الدین و من با لباس مبدل دخترانه در میان جمعیت حاضر شدند، اما به ناگهان 2 پسرک جوان که در حال مبارزه بودند نظر آن دو را به خود جلب کرد که در مبارزه هیچ کس حریفشان نبود و در زیبایی هم نظیر نداشتند. تاج الدین و من کنجکاو شدند و آنها را تعقیب کردند و سرانجام پی بردند که آنها 2 دختر در لباس مبدل مردانه اند و در زیبایی به پری میمانند. با دیدن آنها تاج الدین و مم چنان دلباخته می شوند که هر دو از هوش می روند. آن 2 دختر در لباس مبدل مردانه که در مبارزه حریف نداشتند همان خواهران میر بوتان زین و ستی بودند. آنها انگشترهای خود را با مم و زین عوض کرده و به قصر برگشتند. زمانی مم و تاج الدین به هوش آمدند که دیگر کسی آنجا نمانده بود. آن 2 پریشان و مشوش به خانه رفته و مریض و بدحال در بستر بیماری افتادند. همه فکر و ذکرشان فرشته‌های زیبارویی بود که دیده بودند و نمی‌توانستند لحظه ای از یاد آنها غافل شوند. ساعت‌ها به انگشترها خیره می‌شدند و به صاحبان آن فکر می‌کردند. ستی و زین نیز حالی بهتر از حال مم و تاج الدین نداشتند. آنها دایه‌ای داشتند به نام هایزبون که زنی دنیا دیده و با تجربه بود. وقتی حال و روز دخترکان را دید متوجه شد که آنها در وضعیت مناسبی نیستند و کاملا دگرگونند. از آنها حال و حکایت را پرسید. و گفت چه اتفاقی افتاده؟ چرا این گونه آشفته ای؟ زین گفت دایه جان ما شیفته ی دوتا پسر شده. دایه گفت چطور ممکن است؟ زین گفت آی انگشترهای ما پیش آنهاست و انگشترهای آنها پیش ما. برو بگرد و صاحبان این انگشترها را پیدا کن و به ما خبر بده. دایه پیش یک طالع بین خبره رفت. طالع بین گفت این انگشترها از آن مم و تاج دین هستند. دایه برگشت و موضوع را به زین و ستی گفت و زین گفت که دایه جان برخیز برو به مم بگو زین تو را و ستی هم تاج دین را می خواهد. اگر آنها نیز ما را می خواهند بر اساس رسم و رسوم برای من خواستگار بفرستند. دایه انگشترها را برداشت و به سراغ آن دو جوان رفت و انگشترها را به آنها پس داد و موضوع خواستگاری را پیش کشید و برگشت. مم و تاج دین برخواستند و بزرگان خود را برای خواستگاری پیش میر فرستادند، اما چون تاج دین بزرگتر از مم بود میبایست اول عروسی او انجام میشد و پس از آن نوبت به مم میرسید. بزرگان خدمت میر رفتند و گفتند یا میر، شما تاج دین را به خوبی میشناسید، ما امروز آمده ایم که شما او را به دامادی خود قبول کنید. میر گفت آری آری، او برای من خیلی عزیز است، اگر ستی راضی باشد من حرفی ندارم. خواستگاری به خوبی و خوشی تمام شد و میر یک عروسی مجلل برای آن دو گرفت و ستی به عقد تاج دین در آمد و ستی به عنوان عروس قدم به خانه تاج دین گذاشت. میر غلامی به نام بکو داشت که مردی بود شیطان صفت، ریاکار، دو به همزن، متملق و چاپلوس. روزی به نزد میر رفت و به او گفت یا میر، شما به تاج دین محبت بسیار کردید و او را داماد خود قرار دادید، ولی نمیدانید که او چشم طمع به تاج و تخت شما دوخته و خودش هم تصمیم گرفته خواهرت زین را به من بدهد. بکو انقدر از تاج دین و من بدگویی کرد تا ذهنیت میر را نسبت به آنها تغییر داد. میر خشمگین شد و گفت به تاج و تختم سوگند یاد میکنم اگر کسی بخواهد به خواستگاری زین برای من بیاید سرش را از تنش جدا خواهم کرد. دیگر کسی جرأت نداشت برای خواستگاری زین قدم پیش بگذارد. زین بعد از رفتن ستی تنها همدم خود را از دست داده بود و تک و تنها در قصر در آتش عشق مم می سوخت و می ساخت و هر روز بیمارتر و لاغرتر از روز قبل می شد و شب و روز کارش اشک و آه و ناله بود. حال و روز مم نیز بهتر از حال و روز زین نبود. روزی میر همه مردان را جمع کرد و به شکار رفت. مم از موضوع مطلع شد و از این فرصت استفاده کرد و خود را به قصر رساند تا زین را ببیند. آنها در باغ موفق به دیدار هم شدند. آنقدر در کنار هم بودن به آنها خوش می گذشت که متوجه گذر زمان و بازگشت میر و همراهان به باغ نشدند. در این حال زین فرصت فرار نداشت. زیر عبای مم پنهان شد و مم نیز خود را به بدحالی زد. قبل از این که میر متوجه آنها شود، تاج دین آنها را دید و متوجه شد که زین زیر عبای مم خود را پنهان کرده است. به فکر چاره افتاد و فوری به طرف قصر رفت و قصر را آتش زد و اعلام کمک کرد. میر و همراهان متوجه آتش شدند و باغ را ترک کردند و بدین وسیله تاج دین مم و زین را از خطر نجات داد. به هر حال عشق و دلدادگی مم و زین زبانزد خاص و عام شد و چنان شد که برای میر خوشایند نبود. بکو بار دیگر دست به کار شد و خود را به میر رساند و گفت ارتباط مم و زین خیلی زیاد شده و همین باعث آبروریزی شما خواهد شد. همه اهالی از این ارتباط دم می زنند. میر گفت با زن و گمان نمی شود. من این را باور ندارم. بکو گفت قربان، مم دروغ نمی گوید. او را به کاخ دعوت کنید و با او شطرنج بازی کنید و شرط این باشد که وقتی شما برنده شدید از او بخواهید که به شما بگوید که به چه کسی علاقمند است و او نیز حقیقت را به شما خواهد گفت. میر پذیرفت و همان کار را کرد. بازی شطرنج شروع شد و هر بار میر بازی را می باخت. بکو متوجه شد که زین از پنجره قصرش بازی برادر و محبوبش را نظاره می کند. مم پشت به پنجره نشسته. بار دیگر بکوی هیلگر به فکر هیله افتاد و به میر پیشنهاد داد که برای خوششانسی جایشان را عوض کنند. میر و مم جایشان را عوض کردند. این بار مم روبروی پنجره قصر زین قرار گرفت. بازی شروع شد و در حین بازی ناگهان مم چشمش به زین افتاد که از پنجره قصر او را می پایید. هوش و حواس از سرش پرید و روند بازی از دستش خارج شد و بازی را خیلی زود به میر واگذار کرد. میر برنده با غرور گفت حالا بگو ببینم به که دل باخته ای؟ بلافاصله بکو به میان حرف آنها پرید و گفت مم عاشق یک دختر سیاه پوست و لبترکیده عرب شده. من گفت نه، من عاشق دختری هستم که نجیب زاده و دختر یک امیر کرد است و نام او زین است. میر تا این حرف را شنید عصبانی شد و دستور داد تا مم را بکشن. مم شمشیرش را از غلاف در آورد و آماده دفاع از خود شد. تاج‌الدین و عارف و چکو خود را به مم رساندند و گفتند اگر قرار باشد مم کشته شود باید هر سه ما را نیز بکشید. میر به ناچار از کشتن مم صرف نظر کرد، اما دستور داد او را به سیاه چال بیفکنند و مم در زندان و زین در قصر به دور از هم بیقرار و تشنه وصال و در غم هجران یکدیگر به سوگ نشستند. خواب و خوراک بر هر دوی آنها حرام شد. آنها دست به چله کشی زدند. ریاضت و چلکشی من به حدی رسید که من به طور کلی زین را فراموش کرد و از عشق زمینی به عشق آسمانی و عرفانی رسید. او دیگر غیر از خدا عاشق هیچ کس نبود. همه مردم از حال و روز آنها مطلع شده و احساس همدردی کردند و به بکو لعنت می فرستادند که چگونه مانع وصال دو دلداده پاک و معصوم شده. تنفر مردم از بکوی منافق روز به روز بیشتر و نارضایتی مردم از میر نیز بیشتر می شد، به حدی که تاج‌الدین و عارف و چکو تصمیم گرفتند بر علیه میر قیام کنند و مم را نجات دهند. بکوی منافق مطلب را فوری به گوش میر رساند و به او پیشنهاد داد مقداری نرمش نشان دهد تا مردم بر او نشورند. میر گفت بکو برو و به زین خبر بده که من مم را بخشیده ام و می تواند اینک به دیدار او برود. نقشه بکو این بود که می دانست من به حدی در زندان ضعیف و نحیف شده که به محض دیدن زین طاقت نیاورده و در دم خواهد مرد. زین از موضوع با خبر شد و به همراه ستی و دایش برای دیدن مم آماده شدند. زین با دلی پر از غم و اندوه خود را بر سر بالین مم در زندان رساند. دستی بر سر روی مم کشید و به ناگاه مم چشم گشود و زین را نگاه کرد، اما او را نشناخت. به مم گفتند که این زین است که به دیدن شما آمده. میر هر دوی شما را عفو کرده و با ازدواج شماها موافقت کرده، اما دیگر کار از کار گذشته بود. مم تنها این جمله را بیان کرد: من به غیر از خدای خود از کسی درخواست عفو ندارم و غیر از خدای خود معشوقی نمی شناسم. مرا به حال خود واگذارید و بروید. آنگاه برای همیشه چشم از جهان فرو بست. موضوع به گوش میر رسید، چنان منقلب شد و از کرده خود پشیمان که دستور داد حکیم به زندان برود و مم را نجات دهد. ولی مگر می شود بار دیگر مرده را زنده کرد؟ مردم با دلی آکنده از غم و تأثر طی مراسم با شکوهی مم را تشییع جنازه کرده و او را با غم و اندوه فراوان به خاک سپردند. زین با دلی شکسته و پر از غم نزد برادرش میر زین الدین رفت. برادر پشیمان و سرفکنده بود. زین به او گفت: برادر، من نیز باید به دلداده ام بپیوندم، ولی از شما یک درخواست دارم و آن این است که شما بایستی پس از مرگم یک مراسم عروسی برای من و مم که دیگر در این دنیای فانی نیستیم همانند مراسم عروسی تاج‌الدین و ستی برگزار کنید. این را گفت و سپس به سر قبر محبوب خود رفت و خود را بر سر قبر مم انداخت و آنقدر گریه و زاری کرد تا او نیز از دنیا رفت. تاج‌الدین به سوی آنها می رفت که ناگهان در سر راهش با بکوی منافق مواجه شد و شمشیرش را کشید و او را به درک واصل کرد. مردم هر دو دلداده ناکام را در کنار هم به خاک سپردند و تصمیم گرفتند که بکوی خیانتکار را نیز نزد آنها دفن کنند. پس از مدتی دو گل بر سر قبر این دو دلداده پاک سرشت سبز شد، ولی باز خاری که در بین آن دو گل رشد کرده بود مانع رسیدن آن دو گل به هم شد.
این شود دوباره مطره ترانه سری و ساز سینه سوزی Mila deli deli ka Sagi qame zamana La kulan halga mar'a Liwa khushkan libada Come on.
افتخار برنامه و کلاس ادبیات فارسی. آیا میدونستین خیلی ها فکر میکنن فقط شعرها وزن دارن؟ ولی نثرهای بزرگمونم پر از آهنگ پنهونه. مثلا گلستان سعدی رو بلند بخون، ببینی بیشتر جمله هاش دقیق روی وزن مفاعیلون مفاعیلون فعولون میفتن بدون اینکه حتی شعر باشن. تاریخ بیهقی هم همینطوره، انگار داره برات قصه میگه با موسیقی. نویسنده های قدیم ما نثر رو مثل یه آهنگ مینوشتن، نه فقط برای خوندن خوش و خالی. امتحان کن یه پاراگراف از سعدی یا بیهقی رو با ریتم بخون، ببین چقدر زنده و قشنگ میشه. اینجا ادبیاتو برای تو. خوش گوید، خوش آید، خوشبخت شویم با هم در باغ روایت ها.
در روزگاران پیشین در یک خانه قدیمی بزرگ، مادری با دو پسرش که یکی از آنها ازدواج کرده بود و دیگری مجرد بود با هم زندگی میکردن. برادر متأهل همیشه به برادر مجردش میگفت از من میشنوی هیچ وقت زن نگی، زن بگیری مثل من بیچاره میشوی. برادرش میگفت خودت را با من مقایسه نکن، تو راه زنداری بلد نیستی، بگذار من زن بگیرم، آن وقت میفهمی که زن گرفتن خیلی هم بد نیست. مادر پیرشان خیلی دوست داشت تا زمانی که زنده است مراسم عروسی پسر کوچکش را ببیند. برای همین چندین دختر را به او معرفی کرده بود، اما پسر هیچ یک از آنها را قبول نکرده. روزی پسر مجرد خوشحال و شادمان به خانه آمد و گفت مادر وقتش رسیده، همین الان بلند شو و شال و کلاه کن تا با هم به خواستگاری بروی. مادرش بیدرنگ خوشحال شد و گفت مبارک است، خب حالا این عروس خوشبختی که تو در نظر گرفتی کیست؟ پسر با هیجان گفت باید برویم به خانه ملک و تجار، تصمیم دارم با دختر او ازدواج کنم. اسم دختر ملک و تجار که آمد مادر حالش بد شد و از حال رفت. اطرافیان جمع شدن، آب قند درست کردن تا مادر به هوش آمد. هنوز حالش کاملا جا نیامده بود که رو به پسر کرد و گفت مگر قحطی دختر آمده؟ مگر خبر نداری که دختر ملک و تجار چه اخلاق بدی دارد؟ فکر میکند از دماغ فیل افتاده، کارش این است که فقط از صبح تا شب به اطرافیانش دستور بدهد. از طرفی صدایش را که بلند میکند 7 همسایه از نعرهش میترسند. نمیبینی با آن همه مال و ثروتی که ملک و تجار دارد هیچ کس به خواستگاری دخترش نمیرود؟ پسر با عصبانیت گفت یا دختر ملک و تجار یا هیچ کس. مادر چاره دیگری نداشت، با بیمیلی بلند شد و به خواستگاری دختر ملک و تجار رفت. از آنجا که هیچ کس به خواستگاری آن دختر نمیرفت، دختر و پدر زود به پسر جواب مثبت دادند و عروسی سر گرفت. در اولین شب زندگی داماد و عروس روبروی هم نشسته بودند و اولین شام خود را با هم می‌خوردند. گربه ای از راه رسید و بر سر سفره میو میو کرد. داماد رو به گربه کرد و گفت پیشی جان اگر غذا می‌خواهی باید بروی و برای من یک کاسه آب بیاوری. گربه باز میو میو کرد. داماد گفت مگر نگفتم برو برای من کاسه آب بیاور، اگر نروی با همین شمشیر سرت را از بدن جدا می‌کنم. عروس می‌خواست حرفی بزند و داماد را مسخره کند و بگوید که مگر گربه هم می‌تواند آب بیاورد، که ناگهان داماد از جا بلند شد و با یک ضربه شمشیر گربه بیچاره را از پای درآورد و خون گربه به در و دیوار خانه پاشید. ترس به جان عروس افتاد و بدون اینکه چیزی بگوید سر جایش نشست. داماد شمشیرش را غلاف کرد و به عروس گفت برو یک کاسه آب برایم بیاور. عروس بلافاصله گفت چشم و از جا بلند شد. با همان لباس عروسی رفت و کاسه آب برای داماد آورد. همه اطرافیان عروس و داماد فهمیدند که داماد گربه را دم حجله کشته. همین کار باعث شد که عروس بد اخلاق زبانش را جمع جور کند و حرف ناشایستی بزند. و در پایان بگم که همه ما در این موج امید داریم به سلامتی شما و همه داستان‌ها و واژگان فارسی. ادبیاتو فردا برمیگرده. روز و شبتون به خیر و آرامش.
گرچه گاهی تند بادی شاخه‌ای را هم شکست، سرو می‌ماند ولی طوفان به پایان می‌رسد.